بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطالب دو سه سال پی در پی گذشته رو امروز می دیدم. به نظر رسید که از فرمایشات حضرت صدیقه کبرا یک بخشش در اون دو سه سال به خاطر گستردگی مطلب بیان شد اما ناتمام موند. دنباله همون حقایقی رو که حضرت دارن توفیق خداوند براتون بیان میکنن. انبیاء الهی، ائمه طاهرین، اولیاء خاص حق به شدت شبانه روز گدای معنوی خدا بودن، درخواسته های بزرگی داشتن و این درخواست های بزرگشون به خاطر معرفت و آگاهیشون بود. می دونستن که خداوند مهربان عاجز از پاسخ درخواستهای اونها نیست. شما به همین آیات اوائل سوره مبارکه بقره مراجعه کنید. یه سلسله درخواستهایی رو پروردگار از ابراهیم نقل میکنه، پدر همه انبیاء بعد از خودش، و وجود مبارکی که زیاد قرآن از او یاد کرده و اوصافش رو بیان کرده و در اواخر سوره نحل دربارش میگه کان ابراهیم امتن قانتا. این مرد یه نفر بود ولی پروردگار می‌فرماید این یه نفر امت بود و یک امت مطیع حرف گوش بده. وقتی خانه کعبه رو بنا می‌کنه چند تا درخواست می‌کنه از پروردگار، تمامش هم مستجاب میشه. ربنا واجعلنا مسلمین لک، خدایا من و این فرزندم اسماعیل دو بنده تسلیم واقعی نسبت به خودت قرار بده. تو فضای تسلیم آدم از چون و چرا درباره خدا راحت اصلا هیچ چون و چرایی با خدا نداره، هیچ، چون آدم وقتی تسلیم خدا باشه یعنی تسلیم علم، تسلیم حکمت، تسلیم قدرت، تسلیم مهر، تسلیم عشق، تسلیم محبت و تسلیم ربوبیت. سر چی با او چون و چرا بکن؟ نه درباره شکلش، نه درباره هیکلش، نه درباره روزیش، نه درباره عمرش، نه درباره آسمان و زمین، نه درباره کسب مشروعش. اصلا با خدا چون و چرایی نداره، راحت، واقعا اهل تسلیم، راحت، آرام. اون وقت در همین درخواستش به ما پدران هم یاد میده که تنها برای خودتون دعا نکنید، اولادتون رو هم لحاظ بکنید. شما که هم من دارین چیزی میخواین و برای خودتون تنها نخواین، مگه بخیلی؟ برای بچه هاتون هم بخواه. نه تنها برای بچه هاتون، برای مردم هم بخواه. این در یه آیه دیگه یه مربوطه به ابراهیم که وقتی دعا میکنه هنوز مکه بیابونه، لم یزرع، فقط خودش و اسماعیل خانه رو ساخت، هیچ دیگه وجود نداره، همه آب منطقه هم زمزمه که خیلی فراوون نبود، اندازه اداره امور زندگیش. یه دیوار تو اونجا نبود، اما به پروردگار میگه ورزق اهلهو من الثمرات. بالاخره خدایا اینجا یه روز یه شهر میشه، اهلی پیدا میکنه. خبرم داشت که همه شیعه نیستن اونجا، خبرم داشت که از زمان مسیح تا پیغمبر 600 سال اهل اونجا مشرکن، بت‌پرستن. خبرم داشت که بعد مرگ پیغمبر همه مردم مکه الا تعداد اندکی اموی و عباسی میشن، بیدین میشن. ولی گفت ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم، اونایی که مؤمنن روزیشونو بده، از همه میوه‌ای که در دنیاست به طرف این منطقه سرازیر کن، که پروردگار فرمود دعاتو محدود به مردم مؤمن نکن، و من کفر فامتعه قلیلا، اونایی هم که با من دشمنن و مخالفن و مشکل دارن و اصلا قبولم ندارن، اونا رو هم از رزق خودم بهره مند میکنم. میگه دعا میکنید، دعای تنها نکن، خودم فقط، ما که تنها نیست، قبل از ما پدرمون بوده، مادرمون بوده، عمه بود، دایی بوده، خاله بوده، عمو بوده، بچه هاشون بودن، پدر بزرگامون بودن. به همه دعا کن، به آیندگانم دعا کن. به ما هم یاد میده در قرآن اصل دعا رو مرزشو بشکن، بگو للمؤمنین والمؤمنات یوم تقوم الحساب. اصل خدایا هر چی مرد و زن مؤمن در این عالم تا برپا شدن روز قیامت اینا رو مورد مغفرت و محبت قرار بده. یه عربی اومد تو مسجد، هیچکی نبود غیر پیغمبر، پیغمبرم یه گوشه‌ای نشسته بودن. تو قنوت نمازش با حالم بود، دعا کرد، گفت اللهم اغفر لی ولی رسول الله، خدای من و این پیغمبر رو بیاموز. نمازش که تموم شد حضرت صداش زد، فرمود دعای خوبی نکرد. تو این دنیا فقط من و تویی، هیچ که دیگه نی، چه دعایی بود کردی؟ دعات ایراد داره، اشکال داره. و من و تو هستیم، پدر مادرامون، جد و آبادمون، آیندگانمون، مردمی که تو مدینن، مردمی که تو شهرهای دیگه هن. های بنا داری دعا کنی، به همه دعا کن. من در خونه کریم نرفتی، این کریم هم که خزانش محدود میکه. یاد میده ابراهیم به خودتون و به نسلتون، حالا در آیات دیگه و به دیگر مردم. نمیدونم شما عزیزانم تا چه حد شبای ماه رمضان موفق به خوندن ابو حمزه هستید. سبک دعای زین العابدین رو ببینید، اللهم اغفر لحینا و میتنا و ذکرنا و اناسنا و حرنا و مملوکنا و صغیرنا و کبیرنا. این سبک دعای زین العابدین. خدایا همه زنده هامونو، همه مرده هامونو، همه زنامونو، همه مردامونو، همه آزادانمونو، همه غلامان و بردگانمونو، همه بزرگامونو، همه کوچیکامونو که گناه نکردن همه رو بیامرز. اونی هم که گناه نکرده آمرزش تو به اونم بده. این سبک دعا. و ببینید چی میخوان از خدا. من تو دعاهای انبیا و ائمه طاهرین چیزای کوچیک ندیدم. هر چی هست ارزشهای عظیمه که درخواست کردن، اونم کم نداره. بی جوابم نمی گذاره. ادعونی استجب لکن. یه وقت من میشینم میگم خدای فردا صبح ساعت 8 یه تریلی 18 چرخ دلار بده در خونه ما. این دعا دعا نیست، این استجابت نداره. یه وقت میشینم میگم خدایا تا روز جمعه، تا روز جمعه این صندلی ریاست جمهوری بر دنیا رو بده به من. این دعا دعا نیستش. من میرم تو آینه خودم رو نگاه میکنم میگم خدایا نمیشه همین الان قیافه منو به شکل یوسف کنی؟ دعام اگه آدم میخواد بکنه از قرآن یاد بگیره انبیا چگونه دعا میکردن و ائمه طاهرین در دعاهاشون چگونه دعا میکردن. خیلی با ارزش دعاهاشون. امام باقر میفرماد من خودم نوجوان بودم با پدرم زین العابدین از مدینه اومدیم نجف، اون وقت کسی قبر جدم رو نمیدونست کجاست، فقط ما امامان میدونستیم، خونواده، افراد خصوصی. گو وقتی رسیدیم کنار قبر امیرالمؤمنین، پدرم زین العابدین دعا کردن، زیارت خوندن. یه قطعه دعاشون اینه، امام باقر میگه سر صورتشو رو قبر امیرالمؤمنین گذاشت، گفت اللهم ارزقنی عقلا کاملا. درخواست رو ببینید، خدایا به من عقل کامل بده. عقل کامل یعنی چی؟ یعنی اون نورافکنی که در پیشانی وجود من بتونه تو رو ببینه، قیامت رو ببینه، دادگاه رو ببینه، مفاهیم قرآن تو ببینه، انبیا رو ببینه، ائمه رو ببینه. خب به چه درد دیگه میخوره عقل کامل؟ و دنیام هم یه دنیای پاکی باشه، ببینم که دنیام و دنیای پاک بسازم. و لبن راجها، لب یعنی خرد خالص، یعنی خردی که هیچی قاطی نداره. و عملا زاکیا، خدایا به من توفیق عملی بده که این عمل من کمترین آلودگی درش نباشه. عملا زاکیا، نمیگم گاهی آلودگی ها عمل و باطل میکنه، همه آلودگی ها عمل و باطل نمیکنه. اسلام دین سختگیری نیست، ولی بالاخره زخم میزنه. یک کتابی از 5 جلد در نجف نوشته شده، یه بارم چاپ شده، من طلبه بودم از کنار یک کتاب فروشی رد میشدم، تازه با هم آشنا شده بودیم، قومم خیلی منو نمیشناختم، طلبه معمولی بودم، خیلی رفیقم نداشتم، یکی دوستا هم مباحثه ای داشتم. کتاب فروشم قفسه ای خیلی نداشت، کتاباش بیشتر رو زمین بود و یه به اصطلاح پارچه قدیمی جل ما میگفتیم، یه پارچه کوچیک رو اون مینشست. خودشم روحانی بود، آدم واردی بود، منو صدا زد، گفت طلبی بیا، گفت این 5 تا کتاب رو برده ببر، آینده به دردت میخوره. اون وقت من اونو کتاب های عربی رو خیلی کامل نمیتونستم بخونم، گفتم باش بده، یه پول کمی هم گفت. کتاب رو یکی از علمای بزرگ نجف نوشته، فکر بکنید که خلاصه 50 تا کتاب حسابی رو تو این 5 جلد جمع کرده، قطعه های نابی هم نقل میکنه. اونجا دیدم، اونم آدم کمی نبوده که نقل کرده. بالاخره یه چیزایی پیش میاد دیگه، حالا ما کلاسمون پایینه برامو پیش نمیاد. مرحوم آیت الله العظما حاجی عبدالکریم حائری روز 17 دی اول بیهجابی، روز اول از منزل میاد بره صحن حضرت معصومه نماز جماعت مغرب عشا رو بخونه، یه جلسه بر خیابون فرموندار قوم گرفته بود زنا رو، حالا اونا که اصلا روشون نمیشد بی حجاب بیان، ولی اونایی که مجبورشون کرده بودن با پالتو و کلا شابگاه و نمیدونم شال به گردن اونو میگفتن بی حجاب. سر و صدا شنیدارن، میزنن و میکوبن و میخونن. خیلی ناراحت شد، قدرت هم نداشت جلو رضا خان وایسه، میکشت و حوزرم به هم میزد. برگشت خونه، مثلا به قول ما گوین نمازم نماز نشد با این اوضاع. خود ایشون میفرمودن، من به یه واسطه نقل میکنم، آقایی که برای من نقل کرد الان از مراجع قومه و قابل توجه. میگه قوم گرم بود، شب ما تو پشه بند پشته بون میخوابیدیم. خودشم کاراشو میکرد، گفت رفتم پشه بند رو برپا کردم و تشک رو پهن کردم، متکا رو گذاشتم، نشستم خود دعا بخونم، قرآن بخونم. یا عرب زیبا چهره بسیار با ادب رو تو پشه بند روبرو خودم دیدم، گفت عبدالکریم همین یه دونه نماز مونده، اینم میخوای رها کنی؟ بقیه بشتم که این مرجع میگو تا آخر عمرش نماز میومد انگار رو هوا پر میزد، اینقدر نشاط داشت. ایشون یعنی صاحب اون پنجل کتاب نقل میکنه که نزدیک اذان ظهر بود، اذان رو داشتن میگفتن، محلی که مردم وضو میگرفتن نزدیک مسجد کوفه 3-4 تا پله میخورد بره پایین تا برسه به فرات یا دجله. به اندازه یه نفر که بره پله آخر بشینه دستش با آب برسه بیشتر جا نبود. گو یکی نشسته بود خیلی تمیز وضو میگرفت، تمام مستحبات وضو رو داشت انجام میداد، دعای دست و دعای استنشاق و دعای صورت و خیلی منظم. یکی دیگه هم تو نوبت وایساده بود وضو بگیره، صدای قد قامت صلات بلند شد. این آقا که وایساده بود نوبتش بشه دیدین هنوز داره وضو میگه، فکر کن مثلا وسواسی، گوه آقا صدای قدقامت صلاتو نشنیدی؟ روشو برگردون، خیلی آروم گفت شنیدم. گوه خب وضوتی بگی بلندشو برو، منم میخوام وضو بگیرم، الان آقا میره رکوع. دوباره سرشو برگردون، گفتش که من نماز جماعت میخونم اما امروز پشت سر این امام جماعت ارزنی نماز نمیخونم. به عربی گفت، بعدم بلند شد را گفت من وضو گرفتم و اومدم اقتدا کردم و مثل نمازهای خودمون که همه جا میریم تو نماز، گفت ما تو نماز جماعت بودیم اومدیم دوباره بغل شریعه فرات و پله ها و یا آقای نشسته داره وضو میگیره خیلی دقت میکنه. بعدم من اعتراض کردم، اونم خیلی آروم به من گفت من پشتر شیخ ارزنی نماز نمیخونم، داستان چیه؟ و سلام نماز رو داد بلند شدم رفتم تو محراب، خیلی یواش که پشتریش نفهم، گفتم آقا من تو وضو گرفتن یه آقایی رو دیدم معطلم کرد، اعتراض کردم، گفت من بنا ندارم پشت سر شیخ ارزنی نماز بخونم. زد به گریه، گفت تو هم مثل من بدبختی چون امام دوازدهم رو نشناختی. مسئله ارزن فقط تو دل من بوده، اصلا بیرون گفته نشده، نه به زنم نه به بچم. من یه مزرعه دارم تو همین مناطق کوفه ارزن کاشتم. این عربای بادیه نشین دزدن، گاهی میان زمین های زراعتی گندم ها رو میدوزن، جو رو میدوزن، خورما رو میدوزن. من نماز که داشتم میخوندم گفتم امرو فردا زودتر داس و گونی ببرم ارزنا رو درو کنم به دوز نخوره. راست گفت، نماز من با ارزن قاطی بود. اون حقش بود نیاد پشت سر من نماز رو، باطل نیست ولی براخره زخم میزنه میشکنه. ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا من و اسماعیل و دو انسان تسلیم خودت قرار بده. کمترم مردم میدونن که تسلیم برای چی، برای این که چون و چرا راحت بشن. ای خدا چرا اینجوری کرد، چرا اونجوری نکرد، چرا به من بچه ندادی، چرا به جای دوتا شیش تا بچه به من دادی، چرا هم بچه های منو دختر دادی، چرا همه رو پسر دادی، این چه وضعیه؟ زورت نمیرسه یه شب اوباما و مخالفین ما رو در سنای امریکا دموکرات خفه کنین تحریمات همون چه وضعیه؟ به امت در سوره احزاب سفارش واجب میکنه و سلمو تسلیما، خود رو کنار پیغمبر تسلیم نبوت او و امر و نهی او بکنید. او رو که حق میدونید، او رو که پیغمبر میدونید، او رو که عالم میدونید، او رو که فرستاده میدونی، چون و چرا دیگه نداره. مثل اینه که دکتر بیماری منو تشخیص داده، میگه این دو جور قرص، این یه جور شربت، این یه دونه آمپول، رای دیگه هم نداره. هر دکتری هم میخوای بری بپرسی برو بپرس، من تشخیص دادم دواش همینه. آی دکتر نمیشه یه دونه قرص ها رو کم بکنی؟ آی دکتر به جای این قرص آبی نمیشه یه قرص زرد بنویسی؟ آی دکتر به جای این آمپول نمیشه یه شربت؟ این چون و چرا کردن. مادر یکی از رفقای ما گاهی که مریض میشد میرفت دکتر، هنو دکتر معاینش نکرده بود، میگفت آقای دکتر از اون آمپول قرمزا دو تا بنویس، از اون شربت شیرینه یه دونه بنویس، از اون کپسول سفیده. دکتر آدم خوشمزه بود، اینکه حرفاش تموم میشد بلند میشد از پشت میز میومد اینور، میگفت خانم تو برو جای من بشین. خای من دکترم و تسلیم نسخه من بود. این تسلیم نبودن حتی نسبت به جریانات عالم آدمو به چون و چرا میندازه، حالات بدی پیش میاره. با مثلا آدم فکر میکنه پیغمبر اوضاع بعد خودشو نمیدونست. چرا؟ قرآن میگه بهش خبر دادم بعد تو چه فتنه ای برپا میشه. خواهنون نمرده بود نمیشد بده این هفشتا رو ترور بکنن، سم بهشون بدن، یواشکی یه جا خفهشون کنن که بعد مرگ خودش این پیش آمده بسیار خطرزا نشه. این دخالت کردن در نبوت، در خداست، در آزادی انسانه. اما اگه آدم تسلیم باشه راحته، راحت. خود پیغمبر اکرم حالت تسلیم عجیبی داشتن. در روایات نوشته هر وقت نون خالی سر سفرش بود میگفت الحمدلله رب العالمین. هر وقت سه روز حتی نون خالی گیرش نمی اومد. عزیزترین بنده خدا بود. خدا که بلد بود تمام گنجای زمین و زمان پیغمبر بده بیرون، نفت و گاز و مس و طلا و نقره، و به پیغمبرم بگه اینا در اختیار دوغه بیش. خدا که نفت ارزشی نداره، ارزش نفت مال ماست، ارزش طلا مال ماست. او که نیاز نداره و خودش هم ساخته و مورد مصرف هم نداره، ارزش نداره باشه یا نباشه. نه پیغمبر گو گنجای زمینو به من بده، نه خدا در گنجا رو وا کرد. میدید پیغمبرش نون خالی، نون آب، نون پنیر، نون ماست، گاهی هم سه روز هیچی گیرش نمی اومد. که نوشتن یه تیکه سنگو میذاش لای یه دستمال، میذاش رو شکمش، محکم گره میزد که مالش رفتن شکم تو گرسنگی اذیتش نکنه. اون دو سه روزی که هیچی گیرش نمیومد همش میگفت الحمدلله علی کل حال. آروم آروم. و ارنا مناسکنا، این بازی درخواست ابراهیم. این نوع درخواست ها رو حضرت زهرا از جدش ابراهیم خوب تعلیم گرفت. به خدای حالا به دستور تو ما خانه رو بنا کردیم، اما چگونه مناسک رو ما اختراع نمی کنیم از پیش خودمون؟ ما در پیشگاه تو فضول نیستیم. خودت به ما یاد بده که اینجا چی کار کنیم. خودت یاد بده به نمایان. چقدر زیبا خدا یادش داره. هفت دور طواف، نماز، سعی صفا و مروه، احرام، تقصیر، عرفات، مشعر، منا، باز طواف، سعی صفا و مروه، نماز، طواف نسا، حاجی شدی. هیچیشو ابراهیم از خودش نیورد. تمام مشکلات کره زمین مال اینه که بشر با این عقل جزئی قوانین، مکتبها، دینسازیهایی کرده که تناسب با حیات بشر نداره، تمام کره زمین رو دچار مشکلات کرد. قانون تحریم عقلیه، شرعیه، اخلاقیه، انسانیه، نه فضولیه. در برابر پروردگار خداوند متعال همه طیبات رو برای بندگانش حلال کرده، اوباما اومده گفته حرام، دوا حرام، یدکی حرام، قطعه هواپیما حرام. اینه دیگه تسلیم نبودن به خدا. و به همین تناسب همه چیه کره زمین رو حساب بکنه. جهان میگه ربا حلال، زنا حلال، چون تو دنیا تو کشورهای متمدن جلو هیچ کدوم اینا رو نمیگیرن، کاری هم به کارشون ندارن، کارت بهداشتی هم میدن که مریض نشن، میگه بیا معاینت بکنم کارت بدم با روز 200 زنا بکن، مهم عیبی نداره. اینا فضولید. حالا شما ارزش تسلیم بودن نسبت به علم بی نهایت، حکمت بی نهایت، محبت بی نهایت و قانون حکیمانه رو ببینی و توب علینا. خدایا ما رو بپذیر. اینجا توبه به معنی پذیرش خداست، نه اینکه من و اسماعیل گناهکاریم ما رو توبه بده، نه، توب علینا، خدایا ما رو بپذیر. انک انت التواب الرحیم. این سبک دعا. البته دعاهای دیگه هم پشت این آیه داره. من منظورم حالا بحث درباره دعاهای ابراهیم نیست. شما آیات آخر سوره آل عمران رو هم ببینید. آیات آخر یعنی صفحه آخر، اونجایی که اینجوری شروع میشه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، دعاهایی که اولیاء خدا کردن، پروردگار عالم در این آیات آخر سوره آل عمران بیان میکن. آخر سوره فرقان که کتابای ما میگن این دعا مال امیرالمؤمنین خدا به صورت آیه کشیده به قرآن. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. این خیلی دعای مهم. میگه به ما که مطیع پیغمبر و تو هستیم، به همه ما، زنان و فرزندانی رو عنایت کن و ببخش که دنیا و آخرت زن ما، بچه ما، نوه ما، نسل ما، برا ما مایه دلخوشی باشن، تو دنیا کنارشون لذت ببریم. عجب زن عفیفی، عجب زن متدینی، عجب زن با وقاری، عجب زن با حیایی، عجب زن سنگین و رنگینی. یه سالم بذارمشو برم خیالم 100% راحت، دلم خوش باشه. عجب بچه های با سوادی، با ادبی، مهربانی، درس خونی، با تربیتی، چقدر به من و مادرشون احترام میکنن. خدایا بچه هایی به ما بده که مایه دلخوشی ما باشن. روز قیامت هم همینطور، زنانمونو ببینیم، همونایی که تو دنیا داشتیم، بچه هامونو ببینیم که خودت هم تو سوره رعد میفرمایی ملائکه از من میخوان خدایا این مردم شایسته رو وارد بهش کن و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، تنها نبرشون بهش، با اون زنان پسندیده و عفیفه و با ایمان و اون بچه های خوب متدینشون، همه رو با هم ببر بهش، اینجام کنار هم باش. حالا اینجور می که حورالعین رو به همه بدن، زنهای بعضی هم مرد خیلی بالاتر از حورال اینن در قیامت، خیلی هم زیباتر از حورال. یه روایتی رو صدوق نقل میکنه در کتاب خصال از رسول خدا درباره خدیجه میفرماید: زوجتی فی دنیا و فی الاخر. دنیا و آخرت من یه دونه زن دارم، اونم خدیجه است. اگه کنارش نقصی بود که حورالعین میخواست جبران بکنه، پیغمبر میفرمود خدیجه در بهشتم همسر من، همون دوتا حوریه هم به ما میدم. زوجتی فی دنیا و فی الاخر، یعنی این زن در قیامت تمام کمالات الهی و انسانی رو داراست و پیغمبر در کنار او آرام آرام. امیر المؤمنین کنار صدیقه کبرا، قیامت آرام آرام. خب بریم سراغ دعای صدیقه کبرا. 12 تا درخواسته که تو 2-3 سال قبل، 3 سال پشت سر هم، من یه درخواستشو با آیات و روایات توضیح دادم، تمومم نشد. اللهم اینی اسألو کل هدا و تقا والعفاف والعمل بما تحب و ترضى. اللهم اسألك اني اسألك من قوتك لضعفنا و من غناك لفقرنا و من حلمك و علمك لجهلنا. چه درخواست! خب در موضوع هدایت باید گفت به قول فلاسفه اسلامی هدایت مقوله به تشکیکه، یعنی شدت و ضعف داره. یه نوع هدایت نور شمعه، یه نوع هدایت نور لامپاست، یه نوع هدایت نور چراغ زنبوری، یه نوع هدایت یه لامش ده شمعی، ده ولتی. همینطور بیاین بالا، یه نوع هدایت هم خورشیده که کل منظومه شمسی رو در آغوشش داره میچرخونه میلیاردها سال. زهرا کمال هدایت رو از خدا میخواد که در این زمینه 5 مسئله باید براتون عرض بکنم اگر خدا توفیق بده: محرک، متحرک، سفر، مبدأ، مقصد. اینا رو در زیل توضیح هدایت باید ببینیم که چه خبره این مسئله هدایت. گفتن دختر پیغمبر، در حالی که به شدت کنار بستر پیغمبر گریه میکردی، پدرت صدات زد. چی در گوشت گفت؟ که شاد شد، لبخند زد. فرمود بابام منو خواست. آهسته در گوشم گفت: دخترم اینقدر گریه نکن. اولین کسی که از کسان من ملحق به من میشه تویی. خبر مرگم و بابام داد خوشحال شدم. چرا زهرا هم مرگ نترسید؟ خبر بهش دادن تو 75 رو دیگه یا 95 رو دیگه از دنیا میری، چطور وحشت نکن؟ قدیم میگفتن این ضرب المثل، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. زهرا نه به دنیا دین داشت نه به مردم و نه دین بندگی به پروردگار داشت، عباداتش کل کامل بود. دختر پیغمبر، شما از شنیدن خبر مرگتون خوشحال شدید، اما آیا همه خبر مرگا خوشحال کننده بود؟ نه. تو خانواده شما زنان و دختران پرده های خیمه افتاده بود، تو خیمه نشسته بودن که شنیدم صدای شیهه اسب همه مرگا که خبرش خوشحالی نداشت، اما دیدم صدای شیهه اسب عوض شده، یه جور دیگه داره شیهه میگه، به شدت داره پا به زمین میکوبه. اولین کسی که از خیمه اومد بیرون سکینه بود، اون وقت 13 سالش بود. دیدیال عصب غرق خونه، زین عصب برگشته، ناله‌ای که این دختر زد تمام زنان و دختران و بچه ها رو از خیمه ها بیرون کشید. من از امام صادق دیدم در بهار مرحوم مجلسی که همه اینا با پای برهنه، در حالی که زیر چادر موهای سرشون رو می‌کندن، با دست لطمه به سینه و صورت می زدن. دوان دوان ریختن تو میدان، دیدن و شمر و جالسون علی صدری علی صدر. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم احفظ وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خیرا.
متخلاله
قول خودت.